بخشی از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما که به تاریخ و تمدن سرزمین مادری دلبستگی دارید و در هر کجا از این کره خاکی که باشید قلبتون برای سرزمین پر افتخار ایران می‌تپه. اگر مایلید که با تاریخ و تمدن این کهن دیار آشنا بشید، دعوت میکنم که حتما تا پایان، یعنی حوالی ساعت 14، با ما همراه باشید. در همین ابتدا هم هفته وحدت رو به همه شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. هفته وحدت امسال با این شعار زیبا مزین شده: وحدت امت اسلامی، نجات غزه مظلوم، که امیدواریم با همبستگی و یکپارچگی دست به دست هم بدیم تا فریاد نجات غزه مظلوم رو به گوش جهانیان برسونیم. اما مثل همیشه پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم. شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. و ما پرسش امروز: قدیمی‌ترین پرچم جهان که به صورت درفش پیدا شده از کدام محوطه تاریخی به دست آمده است؟ 1. تپه گیان نهاوند، 2. تپه شهداد کرمان، 3. کنار صندل جیرفت. و سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیش گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز شما بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. و ما موضوعات امروز،
بله، امروز قراره که به مجموعه گنجعلی خان کرمان یه نگاهی بکنیم و در این باره یه گفتگوی تقدم حضورتون بکنیم.
بله.
و بحثمون درباره تاریخچه آموزش رو رسوندیم به دوره ساسانیان. این بحث رو امروز ادامه میدیم و همینطور درباره هفته وحدت، درباره پیشینه شکلگیری رژیم صهیونیستی گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. با آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی هم تاریخ رو ورق میزنیم.
متشکرم از توضیحات شما. و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
جاهای دیدنی شهر کرمان اونقدر زیاده که برای پرداختن به همه اونها باید چندین روز از این کهن شهر دیدن کرد. یکی از جذابترین آثار تاریخی دیار کریمان مجموعه گنجلی خانه که از زیباترین نمونه های معماری و تزیینات عصر صفوی در ایران به شمار میره. در بخش شکوه ایران برای آشنایی بیشتر با این مجموعه بی‌نظیر قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای افضلی، کارشناس میراث فرهنگی کرمان. آقای افضلی سلام بر
شما. سلام به شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتون هستم. خیلی ممنون که به جاذبه‌های گردشگری شهر کرمان پرداختین.
خواهش میکنم.
خدمت شما هستم در خصوص مجموعه گنجعلی خان، همینطور که شما فرمودید مربوط به دوره صفویه هست. بله. یکی از مهمترین مجموعه های تاریخی استان کرمان هست که اخیراً هم کاروانسرای گنجعلی خان ثبت جهانی شده بوم در مجموعه کاروانسراهای ایرانی به عنوان یکی از شاخصهای کاروانسراهای استان کرمان. مجموعه گنجعلی خان شامل کاروانسرا، حمام، مسجد، آبنبار و زرابخونه هست. همینطور یک میدانی تقریبا کوچکتر از میدان امام اصفهان در این مجموعه واقع شده. میشه گفت یکی از قدیمی ترین زرابخانه های ایران در مجموعه گنجعلی خان هست.
جالب.
که الان هم به عنوان موزه سکه های از دوره های مختلف تاریخی رو به نمایش میذاره.
بله.
حمام گنجعلی خان که جز معروف ترین جاذبه های گردشگری کرمان هست.
بله.
الان به عنوان موزه مردم شناسی خدمت شما عرض کنم قرار داره و میتونن گردشگران از این مجموعه بازدید کنن. آبنبار و مسجد گنجعلی خان هم از شاهکارهای دوره صفوی است که میشه نقاشی ها و به قول معروف هنر زیبای ایرانی رو در این مجموعه دید. همینطور بزرگترین گنبدی که در زمان صفویه در کرمان بوده به عنوان چهارسوغ از شاهکارهای دیگر دوره صفویه است که در این مجموعه میتونن گردشگران ببینن. و کاروانسرای گنجعلی خان که گفتم ثبت جهانی شده، الان به عنوان یک بازارچه دائمی صنایع دستی هنر صنعتگران استان کرمان رو به نمایش میذارن.
بله. حالا با این توصیفی که شما کردید، حالا خود مجموعه گنجعلی خان که مربوط میشه به گنجعلی خان حاکم دوره صفوی و شاه عباس، این از این، اما باز همین فهرستی که شما داشتید میگفتید نام دوره صفوی خیلی پررنگ بود. خواستم ازتون بپرسم که مثلا در کرمان گویا که رنگ صفوی پررنگ تره، در کرمان کدوم دوره ها رنگش از نظر تعداد آثار تاریخی پررنگ تره؟
این کرمان هم مثل بقیه جای کشور شاید واقعا بشه گفت در دوره صفوی ما بیشترین آثار تاریخی رو داریم. البته استان کرمان با توجه به اینکه تمدن جیروف، تمدن شهداد رو داره، تمدن‌های بالای یعنی 5000 سال رو میشه گفت در این استان میشه مشاهده کرد. اما در شهر کرمان مجموعه‌هایی مثل مجموعه وکیل و مجموعه ابراهیم خان در اطراف بازار به دوره قاجاریه هم هستن که اونم جز جاذبه‌های گردشگری تاریخی خیلی خوب کرمان به شما هست.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیح مختصر و جامعی که فرمودی.
سلامت، ممنون از توجه شما به استان کرمان.
زنده باشید.
خدا حافظتون باشه. آقای افضلی. قدیمی‌ترین پرچم جهان که به صورت درفش پیدا شده از کدام محوطه تاریخی به دست آمده؟ 1. تپه گیان نهاوند. 2. تپه شهداد کرمان. 3. کنار صندل جیرفت. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای خاکباز از لرستان پیامک دادند، آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان و خانم گوهر کرمی از کرمانشاه گفتند گزینه دو یعنی تپه شهداد کرمان صحیح. خب همراه بشیم با آقای مؤمنی و نکته‌ای در مورد پرسش امروز.
بله خب اجازه بدید اصلا از خود این کلمه درفش شروع بکنیم که یک کلمه پارسی است و در واقع از همون کلمه درفشیدن یا درخشیدن میاد، چون که شاخصه. اما بعدها کاربرد کلمه پرچم خیلی زیاد شد که عموماً به اون چیزی میگفتن که سر اون در واقع پرچم و اینا نصب میشد، یه چیز مثل منگوله یا حالا شرابه که اول به اون میگفتن پرچم و بعدها دیگه این اسم تعمیم پیدا کرد، به کلیتش گفتن پرچم. اما به طور کلی در زبان ما از 3-4 کلمه برای چنین شاخصی استفاده میشه: پرچم، همینطور درفش، بیرق و علم. بیرق هم یک کلمه ترکی است که باز خیلی استفاده میکنیم. علم هم به معنای شاخص یکی از کلمه هایی است که ما برای این شیء استفاده میکنیم.
متشکرم از توضیح قیزم. خب قطعا در فرصت های بعدی باز هم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما خدمتون عرض بکنم که آموزش و پرورش از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی در همه جوامع هست. این نهاد پیشینه‌ای درخشان در ایران داره که گویای وجود تشکیلات آموزشی در جوامع ایران باستان و به کمک اون علوم و فنون مختلف آموزش داده می شد. اما در آستانه بازگشایی مدارس هستیم و چند هفته ایست داریم بحث تاریخ آموزش در ایران رو پی می گیریم. امروز هم قرار هست که همکلام بشیم با جناب دکتر محمد رضا روزبهانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و رحمت الله خدمت شما، عرض ادب میکنم و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. دیروز رسیدیم به دوره ساسانیان که خب از دوره‌های مهم تاریخی است و طبیعی است که در یک روز و در یک گفتگو نمیشه بهش پرداخت. از این رو امروز هم همین بحث رو ادامه میدیم که فکر میکنم که تا اونجایی که من رد صحبت‌های شما رو گرفتم قراره که به مراکز آموزشی در دوره ساسانیان بپردازید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی‌های مهم دوره ساسانیان، گفتم جلسه قبل، جامعه طبقاتی است دیگه. طبقات مختلف، 5 طبقه مختلف داریم و عموم طبقاتی که به هر صورت مسئولین کشور هستن، اداره امور سیاسی، امور نظامی و مذهبی رو به عهده دارن، اینا همه آموزش‌های خاص خودش رو دارن و به تبع اون مراکز آموزشی مشخصی هم وجود داره. مهمترین مرکز آموزشی به خصوص آتشکده ها هستن. همیشه در جنب آتشکده ها مدارس و مراکزی برای آموزش وجود داره. کتابخونه های مختلف وجود داره. معمولا کتابخونه ها محل آموزش بوده. کتاب های بسیار زیادی در اون زمان وجود داشته است که شاید اونهایی که به دست ما رسیده است رو خیلی از دوستان بدونم. بسیار از این کتاب ها در زمینه اصول کشورداری است، پندنامه است، اندرزنامه است که به جا مانده است. یکی از مشهورترین اندرزنامه ها کیلو دمنه است، کتاب کارنامه اردشیر بابکان است. این همه در کتابخانه وجود داشته و مورد مراجعه قرار. بسیاری از آیین‌نامه های کشورداری وجود داره. در این زمان ما مراکز و مدارسی داریم، دبیرستان، عنوان دبیرستان مال همین دوره هاست که افراد می رفتن و علوم مختلف رو یاد می گرفتن، علوم پزشکی، هندسه، مهندسی، فلسفه. و شاید اوج در واقع تلاش های فرهنگی دوره ساسانیان تأسیس یک دانشگاه، یک مرکز آموزشی بین‌المللی به نام دانشگاه گندیشاپور که در زمان خسرو انوشیروان در واقع بسیار رونق میگیره. پس بدون توجه به اینکه طرف کدام دین و ملیت رو داشته باشه، بسیار از نستوری ها، بسیاری از یهودی ها و حتی بسیاری از زرتشتی ها و ایرانی ها در اونجا تدریس میکردن علوم مختلف از جمله طب، نمیدونم فلسفه، ستاره شناسی در واقع در اونجا تدریس میشده و یکی از بزرگترین و شاید زن زردی از محققین، یکی در واقع اولین دانشگاه مشخص و ملموس نیست که در دنیا به وجود آمده است. یعنی سابقه دانشگاه به لحاظ ساختار و شیوه تدریس و چگونگی آموزش مدرسان در واقع در زمان خودش بی‌بدیل بوده است.
بله.
جندی شاپور و میراث بسیار مهمی داره. در کنار این مراکز مرکز آموزشی ما دارالترجمه هایی هم داشتیم که کتاب های علمی رو از زبان های هندی، زبان های رومی و یونانی در واقع در اونجا ترجمه میکردن. به همین خاطر است که میتوانیم بگیم یکی از ویژگی های مهم دوران ساسانی برمیگرده به وجود دانشگاه جندی شاپور و مراکز علمی که در کتابخانه ها، در رصدخانه ها و در کنار آتشکده ها و معابد زرتشتی تأسیس میشه. من حالا نمیتونم خیلی جزئی وارد این قضیه بشم با توجه به زیر وقت، فقط ما با توجه به اینکه ظاهرا وقت اون خیلی زیاد نیست، من ناگزیرم برای جلسه فردا کلیاتی درباره آموزش در دوران اسلامی بگم و در جلسه شنبه که ظاهرا اونطور که به من فرمودن آخرین جلسه هست،
بله،
من درباره آموزش در دوره معاصر، یعنی در واقع کلیاتون میگم که ذهنیت وجود شما، اگر انشالله خداوند فرصتی داشت و داد و تونستیم درباره دوره اسلامی مفصل‌تر و در دوره معاصر هم انشالله بتونیم صحبت
کنیم. بله، به امید خدا.
میراث دوره ساسانی کاملا از بین نرفت. دولت‌هایی که در دوره اسلامی وجود آمدن ناگزیر بودن برای حیات فرهنگی خودش دست به دامان میراث کهن و قدیمه ایران ساسانی بزنن و در واقع یک تلفیق ایجاد بکنن از میراث، از مثلا از فرهنگ و دانش اسلامی و تمدن ساسانی و البته رومی هم در این قضیه بی تاثیر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
ممنونم از شما جناب دکتر روزبهانی عزیز. خداحافظ تا فردا. سیزده و هجده دقیقه همراه و شنونده مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید با این پرسش: قدیمی ترین پرچم جهان که به صورت درفش پیدا شده از کدام محوطه تاریخی به دست آمده است؟ یک، تپه گیان نهاوند. دو، تپه شهداد کرمان. سه، کنار صندل جیرو.
آسان جواب سوال خدمت مرسونم گوزینه سه در جیرفت کرمان محمد را در سه تحفیز نمیدم.
سلام، شهریار دود در کرمان، شهریار مزافرت کرمان شد.
پاسخ گوزینه دو درفش شهداد کرمان. مهدی خاطفاز هستم از درمان لورستان.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان. اما کبیر لوت در گزینه‌ها نبود. یه بار دیگه بگم: تپه گیان نهاوند، تپه شهداد کرمان، کنار صندل جیرفت. بریم به سراغ پیامک‌ها. 30558 آقای کریمی از تهران، خانم نظری از شهرزا پیامک دادن، خانم ماهی سفرزاده و گفتن گزینه دو صحیح هست، یعنی تپه شهداد کرمان. آقای مومنی، نکته دیگر از زبان شما بشنوید.
بله، راستش من به جای اینکه مستقیم به خود گزینه ها بپردازم که میتونم شنونده ها میرن در موردش میخونن، بیشتر خواستم در مورد پرچم صحبت بکنم که کمی در مورد واژه های صحبت کردم. اما پرچم در تاریخ سرزمین ما، اگر که بخوایم دنبالش بریم که اولین نمونه ها کدامه، که از جمله همین موردی که در واقع محل پرسش ما هم هست یکی از اون نمونه هاست، اما پا رو ما باید فراتر از تاریخ هم بذاریم و در روایت های اسطوره‌ای هم دنبالش بگردیم، که دیگه همه میتونید که موقعی که کاوه آهنگر علیه ضحاک قیام میکنه و بلند میشه، اون در واقع چیزی که میبسته به لباس خودش برای کار کردن
اون رو پاره میکنه و میزنه بر سر یک چوب که اون میشه درفش کاویانی و در منابع تاریخی و در منابع اسطوره‌ای شاید اولین نمونه هایی باشه در تاریخ ایران که ما از چنین چیزی با عنوان بیرق یا با عنوان درفش و پرچم استفاده کردیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. قطعا در فرصت های بعدی باز هم به سراغ پیامک ها و تلفن ها خواهیم رفت. اما خدمتتون عرض بکنم که آیین اختتامیه سومین جشنواره صدای سخن روز گذشته در استودیوی 8 ساختمان شهدای رادیو برگزار شد. همکارمون آقای اسدی با برگزیده یکی از بخش‌های این جشنواره گفتگو کردند که در این لحظه با هم می‌شنویم.
به نام تنها کارگردان جهان سلام میکنم به همه شما شنوندگان گرامی. هادی اسدی هستم و امروز هم اختتامیه سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن برگزار شد. برندگان عزیز در بخش‌های مختلف معرفی شدند. در بخش برنامک یکی از برندگان خوب از استان فارس اینجا هستن که من باشون صحبت میکنم. سلام بر شما، تبریک میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما. راضی جوینده هستم، همونجور که گفتید مرکز فارس، از شیراز اومدم.
بله، در بخش برنامک.
بله.
خب اثرتون رو بیشتر معرفی میکنی؟
اثر من درباره یک کلاس سعدی خانی هست که یک دبیر بازنشسته ادبیات به نام آقای غلامعلی صابری ایشون به بچه ها کودکان گلستان سعدی رو یاد میدن و بچه ها به خوبی یاد میگیرن، لذت میبرن. حالا هوایی کلاس درس لذت بخش رو داره.
چطور شد که شما این سوژه رو انتخاب کردید؟
من خودم به سعدی ارادت ویژه‌ای دارم، چون سعدی رو هر چیزی دست گذاشته، نظم همه در اوج بوده، بی نظیر بوده، یعنی واقعا ما کسی رو مثل سعدی نداریم. بعد من تو شهری زندگی میکنم که مردم واقعا ادبیات رو دوست دارن و خیلی ها لذت میبرن از اینکه تو انجمنهای ادبی بودن. کار این آقای صابری، یا به عبارت دیگه من بهشون میگم استاد صابری، خیلی قشنگه. به بچه ها یاد میدن و خودشون این باور رو دارند که این بر بچه ها خیلی درس زندگیه. من از این که دیدم بچه ها از این آموزش لذت میبرن، چیزی رو یاد میگیرن و خودشون بعد بنا به اون درک و فهم خودشون از اون داستان میگن، برام لذت بخش بود.
جشنواره صدای سخن قبلا هم شرکت کرده بودین یا نه؟
نه خیر، من دفعه اول بود که شرکت کردم و خیلی خوشحالم که کار من تحت عنوان سعدی گلستان خانی تونست موفق بشه.
در حد یک جمله هم نگاهتون رو به این جشنواره بفرمایید.
خوشحالم از این که به ادبیات بها داده بشه، چون ادبیات واقعا ارزشمنده.
مجددا تبریک میگم، همیشه در اوج باشید.
متشکرم.
خب ممنونم از همکار گزارشگرمون جناب آقای اسدی که این بخش رو آماده کرده بودن. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. مجله رادیویی سرزمین اما خدمتتون عرض بکنم فاصله بین 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول به نام هفته وحدت نامگذاری شده. خداوند در قرآن تمامی پیروان ادیان توحیدی رو به وحدت بر اساس مشترکات فرا می‌خواند. آیات فراوان در قرآن وجود داره که تأکید بر وحدت مسلمانان و یک پارچگی اونها داره. در هفته وحدت که بر محور پیامبر وحدت آفرین و ولادت خجسته او شکل گرفته، قصد داریم که درباره دلیل اهمیت وحدت بین مسلمانان گفتگو بکنیم با حجت الاسلام آسانی عزیز، کارشناس مذهبی. حاج آقا سلام بر شما.
سلام علیکم، تبریک عرض میکنم محضر هم شما هم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم.
منم به شما سلام میکنم و منم تبریک میگم خدمت.
همچنین سلامت باشید انشاءالله.
سلامت باشید. همونطور که دانیال گفت، موضوع وحدت بین جهان اسلام خیلی اهمیت داره. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره، ما گاهی از اشتراکات صحبت می‌کنیم اما روی خود همین اشتراکات کمتر صحبت می‌کنیم که این اشتراکات مشخصاً چیست. چون سنت‌هایی رو داریم که بین اهل تسنن، اهل تشیع و گرایش‌های دیگری که در جهان اسلام هستن، در خود مثلا تشیع یا در خود اهل تسنن گرایش‌های متفاوتی که دارن، اینها دیگه در واقع شاید بتونیم بگیم که در واقع سنت‌هایی است که خود پیامبر اسلام تأسیس کردن. ما این اشتراک ها رو اول معرفی بکنیم. از شما هم درخواستم همینه که این اشتراک ها رو مشخصا بفهمید چیه که ما باید روی اونها تمرکز بکنیم.
ببینید، خب مستحضرید دیگه، ما توی اصولمون که سه تا هستن، توی بحث توحید یعنی خود بحث خداوند، بحث نبوت که پیامبری رسول گرامی اکرم میشن، ما تفاوت و اختلاف نظری اصلا نداریم یعنی بین شیعه و اهل سنت. ما کتابمون با اونها یکیه، پیامبرمون یکیه، خدای ما یکیه. یه سری خب اختلافاتی هستش که اعتقادات اعتقادیه و این نمیتونه موجب بروز اختلاف در اون وحدتی که میفرمه شما. خب مستحضرید، اول کسی که وحدت رو تو عالم شکل داد خود رسول گرامی اکرم بودن، خود امیرالمومنین بودن. اینکه تمام سلایق رو تحت لقاء اسلام جمع می‌کردن، خود امیرالمومنین بارها و بارها با کسانی که شاید اختلاف نظر داشتن تو بعضی از مباحث با هم دیگه، حضرت به منظور اینکه این وحدت حفظ بشه، اصل نظام باقی بمونه، ازشون حمایت می‌کردن و کمکشون می‌کردن. خدا رحمت کنه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام سال 58 فرمودن دیگه، من میخوام اهمیت این وحدت رو خدمت شما بگم که حضرت امام فرمودن اگه همه مسلمان ها جمع بشن و هر کسی یه سطل آبی بردیده، اسرائیل رو آب میبره، جبهه کفر رو آب میبره. و این خیلی اهمیت داره دیگه آیه معنوی جواب ما، که اگر حدود مثلا 1,800,000,000 مسلمانی که تو عالم وجود دارن، حالا این تعدادی که عرض کردم برای سال 2017 بود، قطعا دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان خدا اصلا نمیتونن عرض اندامی کنن.
بله
بله
درسته. خب حالا یه بخشی از ماجرا بحث اعتقادیه که شما فرمودید ما درباره توحید، نبوت و بعضی از مسائل فکری مسئله نداریم، اما فکر میکنم که یه مقدار باید وارد حوزه مسائل عملی هم بشیم، به خصوص مثلا در مورد آیین، آیین هایی که به طور عملی مردم رو جمع میاره، مثلا اعیادی مثل عید قربان، عید فطر، اینها عیدهایی است که مشترکه و بین اهل تسنن، اهل تشیع. و فکر میکنم که توجه کردن به این اعیاد یا آیین‌های مشترک هم خیلی اهمیت داشته باشه.
بله، همونجور که فرمودید، ما خیلی از عملکردهامون، خیلی از فروع دینمون، توی احکاممون هم اشتراکات فراوانی داریم، اشتراکات خیلی زیاد. مثلا تو اصل نماز خوندن، خب هم ما پنج وقت نماز رو داریم، هم برادران اهل سنت هم پنج وقت نماز رو دارن. حالا توی بعضی از شیوه های اجرا شاید متفاوت باشه.
بله.
توی بعضی از ایام مقدس و مبارک مثل همین اعیادی که خود شما ذکر کردید، و وحدت واقعا وجود داره. کسانی که این وحدت رو سعی میکنن عکس نشون بدن و خلاف نشون بدن، کسانی هستن که نه از برادران اهل سنت هستن نه از شیعیان هستن، کسانی هستن که قطعا با هر دوی این دو جریان مخالفت دارن و دشمنی دارن.
بله درسته. بسیار متشکرم از توضیحاتتون.
سلامت باشید انشالله. عید هم بر شما و بر شنوندگان.
به شما هم مبارک
باشه انشالله. خدا نگهدار.
حجت الاسلام آسانی عزیز با شما خداحافظی میکنیم. همونطور که ابتدای برنامه هم گفتم، هفته وحدت امسال با این شعار زیبا شروع شده: وحدت امت اسلامی، نجات غزه مظلوم. و زمان مناسبی است تا با انسجام و همدلی صدای وحدت اسلامی رو به گوش جهانیان برسونیم و با حمایت از غزه مظلوم نشانی از اتحاد و همبستگی خودمون رو به نمایش بگذاریم. یک بار دیگه هم ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام و هفته وحدت رو به همه شما تبریک می‌گم.